اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه سان هستم و با همکارانم برنامه صبح امروز یک شنبه 12 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند. با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یک جنبش موسوم و اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان از تصمیم تازه 6 کشور برای ارجای پرونده آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان به محکمه بین المللی جرایم و بررسی ها درباره نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان استقبال کرده است. فعالان حقوق بشر ناوقت شنبه با نشر اعلامیه تلاش ها برای بررسی پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را گام در راستای تحقق عدالت و شنیده شدن صدای آنان عنوان کرده. محکمه بین المللی جرایم، محکمه هاگ، ناوقت روز جمعه 29 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که 6 کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کوستاریکا، اسپانیا و مکسیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را برای بررسی به این محکمه فرستاده اند. کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه، ضمن استقبال از ارجای این پرونده بر بررسی همه جانبه درباره نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. وزیر داخله ایران میگوید که حصارکشی مرزی میان ایران و افغانستان به هدف جلوگیری از تردد مهاجران غیر قانونی به آن کشور به شدت جریان دارد. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، ناوقت روز شنبه 3 ماه نوامبر به نقل از اسکندر مؤمنی گزارش داده است که تلاش‌های حکومت این کشور به هدف جلوگیری از ورود غیر قانونی اتباع خارجی به ایران جریان دارد و در این مورد اقدامات زیادی انجام شده است. مؤمنی به خبرنگاران گفت در مرزهای کشور ایران موضوع انسداد مرزی و احداث دیوار به سرعت در حال پیشرفت است و یکی از مشکلات در مسئله اتباع غیر مجاز و بیگانه رفت و آمدهای مکرر آنهاست که انسداد فیزیکی مرزها و دیوارکشی بخشی از اقدامات ممنوعیت ورود آنان است. سفارت افغانستان در پاکستان که توسط طالبان اداره می شود از اظهارات مقامات پاکستانی درباره حضور مهاجران افغان در تظاهرات هواداران عمران خان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده، گفته است که این اظهارات می تواند منجر به آزار و اذیت افغان ها در آن کشور شود. این سفارت ناوقت روز شنبه 3 ماه نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که اظهارات پیهم مقامات پاکستانی در روزهای اخیر در مورد اشتراک مهاجران افغان در اعتراضات اخیر مهاجران افغان مقیمان کشور را به شدت نگران کرده است. در اعلامیه آمده است که از طرف وزارت داخله پاکستان و برخی از مقامات دیگر نام شهروندان افغانستان بارها در اعتراضات اخیر اسلام آباد گرفته شده و همین بهانه این اقدام ممکن سبب افزایش تحریم‌های بیشتر بر مهاجران افغان شود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. پس از ادعای گروه‌های هندو مذهب، محکمه عالی هند با جنجال روی مسجد جامع شاهی رسیدگی می‌کند. محکمه عالی هند دستور داده است تا حکم یک محکمه ابتدایی در قبال مسجد جامع شاهی که منجر به خشونت‌ها و کشته شدن 6 مسلمان شد، باید به محکمه عالی ایالت اتراپردیش راجع شود. این محکمه همچنان دستور داد که تا زمانی که محکمه عالی الهآباد در مورد قضیه قانونی در قبال مسجد جامع شاهی حکم را صادر نکرده است، این محکمه ابتدایی از صدور حکم در قبال قضیه این مسجد که از قرن 16 می باشد خودداری کند. در سالیان اخیر گروه های راستگرای هندو این ادعا را مطرح ساختند که بابر، بنیانگذار امپراتوری مغول ها در قرن 16، معبد هریهار را تخریب کرد و از مخروبه های آن برای اعمار این مسجد استفاده کرد و این گروه تاکید کرد که بررسی محل این مسجد می تواند مخروبه های این معبد را بیابد. اسرائیل بار دیگر بر مواضع حزب الله در لبنان حمله کرد. اردوی اسرائیل شنبه 30 ماه نوامبر اعلام کرد که زیربناهای نظامی حزب الله را در مرز سوریه و لبنان که نیروهای این گروه برخلاف توافق آتش بس از آنها برای قاچاق سلاح استفاده می‌کردند، هدف قرار داد. بر اساس بیانیه اردوی اسرائیل، این تأسیسات نظامی در کنار یک گذرگاه مرزی میان لبنان و سوریه واقع بوده و حزب الله گروه مورد حمایت حکومت ایران از آنها برای قاچاق اسلحه
از سوریه به لبنان استفاده می کرد. در بیانیه اردوی اسرائیل از 4 حمله جداگانه در لبنان بالای تأسیسات، اسلحه و موترهای متعلق به حزب الله خبر داده گفته است که علیه فعالیت‌های حزب الله که تهدید برای اسرائیل تلقی می شود و تفاهمات آتش بس را نقض کرده عمل کرده است. پس از 2 ماه جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله لبنان، دو طرف درگیر با وساطت ایالات متحده و فرانسه بر روز سه‌شنبه 26 نوامبر با آتش بس توافق کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی ضمن آمادگی حکومتش برای آتش بس هشدار داده بود که اسرائیل در صورت هر گونه نقض آزادی کامل عملیات نظامی را حفظ خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز یکشنبه اول ماه دسامبر گفت تهران از اردو و دولت سوریه در برابر حملات تندروان حمایت میکند. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که این دیپلمات ارشد ایرانی قبل از پرواز به سوی دمشق پایتخت سوریه با خبرنگاران گفت امروز عازم دمشق هستم تا حامل پیام جمهوری اسلامی به دولت سوریه باشم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شنبه 30 ماه نوامبر هشدار داد که اگر کشورهای عضو بریکس برای تضعیف دلار آمریکایی اقدام کنند با اعمال تعرفه‌های 100% بر محصولات کشورهایشان مواجه خواهند شد. دلار آمریکایی بیشترین پول استفاده شده در تجارت جهانی است و از آزمون‌های گذشته برای برتری آن جان سالم به در برده است. اما اعضای این اتحاد و سایر کشورهای در حال توسعه می‌گویند که آنها از تسلط آمریکا بر سیستم مالی جهانی خسته شده اند. ترامپ در حساب رسانه اجتماعی تروت سوشیال با نشر پیام گفت این کشورها یعنی اعضای بریکس باید تعهد کنند که واحد پول جدید برای جاگزینی دلار آمریکا ایجاد نمی کنند و از هیچ واحد پولی دیگر برای تعویض دلار قدرتمند آمریکایی پشتیبانی نخواهند کرد. در غیر آن آنها با تعرفه های 100% روبرو خواهند شد و باید با فروش به اقتصاد شگفت انگیز ایالات متحده خداحافظی کنند. روسیه در سال 2009 ابتکار ایجاد سازمان بریکس را روی دست گرفت که برازیل، روسیه، هند و چین اعضای آن بودند. سپس آفریقای جنوبی نیز به این سازمان پیوست. نامی که برگرفته از حرف نخست اعضای بنیانگذار آن بود به بریکس تغییر کرد. در ماه جنوری سال روان ایران، ایتوپیا، مصر و امارات متحده عرب رسما عضویت سازمان بریکس را کسب کردند. ترکیه، پاکستان، آذربایجان و مالزی برای عضویت در این پیمان درخواست دادند و چند کشور دیگر نیز برای پیوست استن به این پیمان ابراز علاقمندی کردند. قصر سفید ضمن رد هر گونه ارتباط ایالات متحده با حوادث سوریه گفت خودداری رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از مشارکت مردم در روند سیاسی و اتکای وی بر روسیه و ایران باعث ایجاد شرایط کنونی در آن کشور شده است. شان ساویت سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در بیانیه گفت که اتکای سوریه بر روسیه و ایران همراه با امتناع آن از پیشبرد پروسه صلح 2015 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریزی شده شرایط را ایجاد کرد که اکنون در حال گسترش است. وی با اشاره به پیشروی گروه‌های مخالف دولت سوریه در شمال غرب این کشور گفت ایالات متحده هیئت تحریر الشام را یک سازمان تروریستی شناسایی کرده و هیچ ارتباطی با این گروه و حملات و اقدامات آن در سوریه ندارد. شورشیان ضد حکومتی از روز چهارشنبه بدین سو حملات برق‌آسا را بر ضد حکومت سوریه آغاز کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا بر روز شنبه 30 ماه نوامبر گفت شورشیان ضد حکومت بشار الاسد بخش اعظمی از ولایت حلب از جمله میدان هوایی و ده ها شهر نزدیک را تصرف کرده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. شماری از فعالان سیاسی و افغانان ساکن برخی از کشورهای اروپایی در نشستی در شهر مالمو در سویدن چگونگی یافتن راه‌های حل بحران کنونی افغانستان را به بحث گرفتند. شرکت کنندگان این نشست خواستار بسیج گروه‌های سیاسی در تبعید برای حل معضل افغانستان شدند. برخی از ناظران نیز در این نشست از خاموشی جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان در افغانستان انتقاد کردند. ولی آریان در این باره از سویدن
گزارش
می‌دهد. اینجا در شهر مالمو در جنوب سویدن نشستی برای چگونگی یافتن راه‌های حل افغانستان برگزار شده است. شماری از فعالان سیاسی و افغانان ساکن برخی از کشورهای اروپایی گرد آمدند تا برای تغییر اوضاع در افغانستان و توجه جامعه جهانی بر این کشور گفتگو کنند. زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان، در این نشست خواستار بسیج گروه‌های سیاسی در تبعید بر ضد سیاست‌های طالبان و تغییر اوضاع در کشور شد.
هر گونه واگرایی در میان سیاسیون نام طالب یا مخالفین و اپوزیسیون طالب فرصت و مجال را برای طالب مساعد میکنند و به هر میزانی که فرصت و مجال برای طالب مساعد شود زمینه برای مردم افغانستان و مطالبات افغانستان تنگتر میشه.
چگونگی وضعیت ناگوار زنان در افغانستان از مسائل مهم دیگر میان زنان اشتراک کننده در این نشست بوده است. معصومه امینی، یک فعال حقوق زنان در سویدن، کم توجهی جامعه جهانی را بر وضعیت زنان در افغانستان فاجعه بار می داند.
زنان افغانستان که شرایطشون خیلی بدتر هسته، خیلی آزادی های کمی دارن، اصلا تقریبا میشه بگیم که امکان زندگی در افغانستان برای یک زن وجود نداره. با توجه به از این شرایط جامعه جهانی واقعا حضورش و صدایش کمرنگ بوده و این واقعا در دراز مدت بسیار خطرناک است.
محدود شدن حقوق و آزادی های زنان و اقلیت های قومی افغانستان زیر حاکمیت طالبان از نگرانی های دیگری در میان برخی از شرکت کنندگانی نشست بوده است.
ما شاهد یک وضعیت بسیار ناگوار و تضییع و نادیده گرفتن حقوق شهروندان در سطح کلان و به صورت خاص اقلیت‌های قومی و باز از اون شدیدتر نیمی از جامعه که خانم‌ها باشند از حقوقشان محروم هستند. بنابراین ما با طرح این مسائل اونا را می‌تونیم به نسبت حقوقشان آگاه بکنیم و این صدای اعتراض نسبت به وضعیت به گوش جامعه جهانی رسانه.
با روی کار آمدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حقوق و آزادی های زنان در کشور به شدت محدود شده است. حتی دختران نمیتوانند به مکتب بروند، چیزی که نقض حقوق زنان دانسته می شود و در مورد طالبان متهم به نقض حقوق بشر نیز شدند. هرچند طالبان همواره وضع چنین محدودیت هایی را بر زنان بر اساس احکام شریعت اسلامی دانستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و اریکا گاستون، استاد دانشگاه کولومبیا و کارشناس مسائل افغانستان، میگوید که با آنکه زنان افغان قبل از حاکمیت طالبان در زمینه دسترسی به عدالت با موانع زیادی مواجه بودند، ولی در طی 3 سال گذشته این وضعیت بدتر شده است. خانم گاستون که به افغانستان چندین بار سفر کرده، گفته است که هنوز هم در داخل افغانستان کسانی هستند که نه تنها در مطابقت با قوانین بین المللی، بلکه مطابق خواست ارزش‌های اسلامی برای احقاق حقوق زنان افغان تلاش می‌ورزند. اریکا گاستون در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان و وضعیت زنان افغان چنین توضیح داده است.
یقیناً که وضعیت زنان افغان که در داخل افغانستان زندگی می کنند رقت بار است. وضعیت همیشه با مشکلات به همراه بوده است و در بخش دسترسی به عدالت در برابر زنان همیشه تهدیدات و خشونت ها موجود بوده، اما طی 3 سال گذشته این وضعیت دشوارتر شده است و بیشتر موانع قانونی سد راه دسترسی زنان به عدالت قرار گرفته و به طور غیر رسمی تلاش صورت می گیرد تا صدای زنان که در برابر همچو رفتارها مقاومت می کنند خاموش ساخته شود.
روزا تانبایوا، نماینده ملل متحد بر افغانستان، با آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان گفته است که برای پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران افغان در افغانستان به اقدامات فوری تامین عدالت نیاز است. این کار با محدودیت های طالبان در برابر زنان افغان چطور امکان پذیر است؟
It's very difficult
درک وضعیت فعلی زنان افغان بسیار دشوار است. با معرفی قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت های بیشتر از جانب مقامات حاکم عملی می شود. شماری از این محدودیت ها از اواخر سال 2021 به این سو اضافه شده است و شرایط تازه تر نیز برای خاموش کردن صدای زنان و عملی کردن ممنوعیت تحصیل و دسترسی به جاهای عامه به آن افزوده شده است. با در نظر داشت همچون وضعیت بسیار دشوار است که از زنان افغان حمایت صورت گیرد. در نهایت به یکی از چیزهایی که من در سفرهای اخیرم به افغانستان به آن متوجه شدم این است که کسانی هستند که از زنان حمایت می کنند و کسانی هستند که برای زنانی که از خشونت‌های خانوادگی فرار می کنند فضای امن را فراهم می سازند. بنابراین هرگاه ملل متحد خواسته باشد شاهد پیشرفت محو خشونت علیه زنان باشد، در آن صورت باید این فضاها را پیدا کند تا بتواند به همکاری به سطح محلی، ملی و بین المللی ادامه دهد.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌ای به مناسبت آغاز کمپین جهانی محو خشونت علیه زنان گفته که دختران و زنان افغان با جدیدترین تبعیض سیستماتیک و بدرفتاری از حکومت طالبان روبرو هستند. زنان افغان احساس میکنند که جامعه جهانی آنها را ناکام ساخته است. نظر شما در این مورد چی است؟
It's indeed a lot of Afghan women that I spoke to when I was traveling in Afghanistan do feel a bit.
با زنانی که در سفرم به افغانستان صحبت کردم این مسئله واقعیت دارد که احساس میکنند جهان آنان را ترک نموده. آنها احساس میکنند که جامعه بین المللی صدای خود را بلند نکرده، اما زنان میگویند ما صدای خود را هر روز بلند میکنیم. ما از جامعه جهانی میخواهیم که برای رسیدگی به وضعیت زنان از بیرون فشار وارد کند. شماری از گروه‌های بین المللی و گروه‌های زنان افغان در خارج از کشور و شماری از حکومات صدای خود را در این مورد بلند کردند، اما به نظرم پرسش اصلی این است که این کار در هماهنگی و همکاری صورت گرفته است یا خیر و تا چه حد به نتایج یا تغییر برای زنان انجامیده است.
شما از زنان افغان دسترسی به عدالت ندارن، حتی برخی از زنان که قربانی خشونت هستند اونا هم برشون رسیدگی نمیشه. به نظر شما چی کسانی میتونن که از این زنان در برابر سوء رفتارها مراقبت کنند در صورتی که طالبان این زنان را جدی نمیگیرن؟
This is a real issue and it's something that, you know, has persisted so.
این یک مسئله واقعی است و چیزی است که هنوز هم ادامه دارد. به همین خاطر حتی قبلا در حکومت سابق نیز من تحقیقات در مورد دسترسی زنان به عدالت داشتم و در آن زمان نیز قوانین شدید وجود داشت که باعث می شد دسترسی به عدالت در سطوح مختلف محدود ساخته شود و در سطح محلی و حتی رسمی با آن رسیدگی نمی شد. با آنچه گفته آمدیم شرایط اکنون بدتر شده است، قسمان به خاطر که از اثر قیودات طالبان تقریبا همه پناهگاه‌های رسمی زنان مسدود شدند و محدودیت‌های زیادی حتی بر پناهگاه‌های غیر رسمی و سیستم‌های اجتماعی برای مراقبت از زنان که قبلا وجود داشت وضع شده است. این محدودیت‌ها یکجا با فشارهای اقتصادی باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است. منابع محدودی باقی مانده که برای زنان دادخواهی می‌کند و راه‌های را برای حمایت از زنان در همکاری با اجتماعاتشان پیدا می‌کند.
سرمقاله ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
در حالی که جهان از سوی کشورهای سرکش و بازیگرانی که به دنبال براندازی معماری پس از جنگ جهانی دوم همچنان با تهدیدات امنیتی از جمله تروریسم و کشورهای دیگر سرکش که به دنبال گسترش قلمروهای خود به قیمت همسایگان خود هستند مواجه است و تغییرات در آن رونما شده است. ریچارد ورما معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع ایالات متحده گفت امروز ما با آزمون‌های فراتر از ملت‌ها مبارزه می‌کنیم که به هیچ سرحدی احترام ندارند. سه نگرانی اصلی همگیری جهانی و تأثیر آن، استفاده نادرست از پیشرفت‌های عظیم در تکنولوژی که می توان از آنها برای اطلاع رسانی نادرست عمدی به مردم، سرقت از آنها و حتی برای تحت نظارت قرار دادن و آزار و اذیت تمام جمعیت استفاده کرد و در نهایت نیز تغییر اقلیمی را شامل می گردد. ما قبلا دو مورد اول را تجربه کرده ایم و ابزارهای جدید برای مقابله با این دو مورد را ایجاد کرده ایم. اما تغییر اقلیمی موضوع کاملا متفاوت است. اولین عامل تأثیر تغییرات اقلیمی بر آسیب پذیرترین قشر در سراسر جهان وارد می شود و شامل آنهایی است که در حال حاضر با فقر و منازعات داخلی مواجه هستند یا کسانی هستند که در معرض ناملایمات زیادی قرار دارند. جامعه استخباراتی در برآورد تغییرات اقلیمی و امنیت ملی خود پیش بینی کرده است که اثرات فیزیکی تغییرات اقلیمی در این کشورها به طور بالقوه بی‌ثباتی، بحران‌های انسانی و درگیری‌های داخلی احتمالی را افزایش می‌دهد. وی گفت تغییرات اقلیمی می‌تواند نقاط اشتغال ژئوپلیتیک ماورای سرحدات را تشدید کند، زیرا کشورها به دنبال پیشرفت و حفاظت از منافع خود هستند. وی گفت این را همکنون در قطب شمال می‌بینیم، جایی که افزایش سریع حرارت به معنای واقعی کلمه خطوط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قطب شمال را تغییر می‌دهد. از آن پس نبرد بر سر منابع آب است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع گفت نزدیک به 40% از جمعیت جهان به آبی که با کشوری دیگری مشترک است وابسته است. ما امکانات افزایش تشنجات را به طور خاص در حوزه های دریاها می‌بینیم که میزان تغییر بیشتر از آن چیزی است که توسط نهادها و توافقهای محلی جذب شود. در نهایت تغییرات آب و هوایی بر آمادگی عملیات ما تأثیر خواهد گذاشت، یعنی نیروها و تأسیسات نظامی، سفارتخانه ها و قنسولگری ها و همچنان زیرساخت های حیاتی جهانی. آقای ورما از قبل لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که در نهایت تغییرات اقلیمی بر آمادگی عملیات نظامی ما تأثیر خواهد گذاشت. وزارت دفاع باید با طرق و شبه های توافق کند که با وضعیت ناهنجار جوی و اثرات تغییر اقلیمی روی آمادگی و ظرفیت های ما تأثیر می افکند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سفر رئیس جمهور جو بایدن به انگولا اولین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به این کشور در جنوب غرب افریقا روی محور یک دهلیز خط آهن متمرکز است که مواد معدنی ارزشمندی را از قلب قاره به یک بندر در حال رشد انگولا منتقل می کند. او همچنان برای ضرورت ثبات و دموکراسی برای تقویت محرکه های رشد قاره افریقا تاکید کرد. انیتا پاول از صدای امریکا گزارشی دارد که رویا زمانی آن را به توجه می رساند.
رئیس جمهوری انگولا یک شخصیت برجسته در این قاره است که از موقعیت خود به عنوان رهبر عظیم نفتی شبه قاره برای ایجاد نفوذ و تلاش برای حل و فصل درگیری های منطقه‌ای استفاده می کند. اکنون ژان لورنکو رئیس جمهور این کشور از یک دوست جدید و قدرتمند استقبال می کند. او میزبان جو بایدن برای اولین دیدار یک رئیس جمهور امریکا از کشورش است. بایدن از این بازدید برای برجسته کردن یک پروژه بزرگ توسعه‌ای که توسط ایالات متحده امریکا تأمین مالی می شود استفاده خواهد کرد و آن یک دهلیز خط آهن 1300 کیلومتری لوبوتو است که بخش داخلی افریقای غنی از مواد معدنی را به بندر جنوب غربی متصل می کند. ایالات متحده می گوید که بیش از 3 میلیارد دلار از پول خصوصی و دولتی در سرمایه گذاری ایالات متحده در این پروژه جمع‌آوری کرده است. قصر سفید می گوید که روابط بین دو کشور با تبدیل شدن به شرکای نزدیکتر در حال تحول واقعی است.
ایالات متحده و انگولا با هم برای رسیدگی به طیف کاملی از آزمون‌های مبرم از کاهش خلای زیربنایی در افریقا و فرصت‌های اقتصادی روبروش و توسعه پایدار در منطقه گرفته تا گسترش تکنولوژی و همکاری‌های علمی، تقویت صلح و امنیت، تقویت امنیت غذایی با هم کار می‌کنند.
برخی از تحلیلگران میگویند وعده سال 2022 بایدن برای سفر به افریقا به پایان رسیده است. بایدن در ابتدا قصد داشت در ماه اکتبر از انگولا بازدید کند، اما طوفان ملتون را مجبور به تعویق انداختن این سفر کرد.
فکر میکنم حالا در اواخر قدرت او، بدون این که واقعا از نظر مشارکت او در افریقا جشن بگیریم، فکر میکنم این دیدار نسبتاً میان توهی خواهد بود.
لورنکو و بایدن دو رؤسای جمهور در مورد همه چیز توافق ندارند، در حالی که حمایت بایدن از اسرائیل آهنین است. انگولا بیشتر با دیدگاه جنوب جهانی هماهنگ است.
اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند و جان اتباعش محافظت کند، اما همین حق در مورد فلسطینی ها نیز صدق می کند که برای دهه ها تحت اشغال زندگی می کنند و وضعیت غیر قابل قبول دارند.
تحلیلگران از سوی هم می گویند که این موقعیت مناسب برای حضور این قاره نیست، در حالی که این هجوم به سواحل طلایی افریقا برای بایدن اولین بار است، بنابراین آخرین فصل نیز محسوب می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سقوط سریع نیروهای دولتی سوریه در داخل و اطراف دومین شهر این کشور حلب بسیاری از ناظران را غافلگیر کرده است. این مسئله باعث ایجاد تحولات در بسیاری از نقاط دیگر کشور می شود. ادوارد یرانیان از قاهره برای صدای امریکا گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جنگجویان شورشی که مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هستند، از جمله جنگجویان گروه دهشت افغان جبهه النصره، روز شنبه پس از عقب نشینی قوتهای حکومتی شهر در داخل پایتخت اقتصادی شمالی سوریه حلب به گلوله باری پرداختند. یک ویدیوی آماتور نشان می‌دهد که جنگجویان شورشی بر میدان سعدالله جباری در مرکز حلب علاوه بر پانتون حلب و مقر حکومتی ولایت شهر کنترل دارند. شبکه تلویزیونی العربیه متعلق به عربستان سعودی گزارش داد که قوت‌های حکومتی سوریه نیز از میدان‌های هوایی غیر نظامی و نظامی حلب عقب نشینی کردند. اسکای نیوز عربستان مستقر در ابوظبی ویدیوی آماتور از شورشانی که ظاهراً کنترل میدان هوایی نظامی را در دست دارند نشان داد. رامی عبدالرحمن تحلیلگر سوری مستقر در بریتانیا از ناظر حقوق بشر سوریه به رسانه های عربی گفت که قوت های ایرانی و متحدان شبه نظامی نیابتی آنها از بسیاری از مواضع در حلب و اطراف آن عقب نشینی کردند.
ایران و ملیشیاتها فاطمیون غیر فاطمیون
قوت های سپاه پاسداران ایران پس از حمله یک طیاره بی پیلوت بر آنان و متحدانشان از جمله حزب الله و قوای شبه نظامی شیعه عراق که در کنار آنان از منطقه خارج شدند عقب نشینی کردند.
مطبوعات عربی گزارش دادند که تمامی منطقه بین حلب و ولایت ادلیب تحت کنترل شورشیان سقوط کرده و شهرهای بزرگ چون حلب در شهرهای اصلی حلب دمشق از جمله سراقب و میرات النعمان نیز با تصرف شورشیان در آمده است. مشخص نیست که آیا دیگر شهرهای بزرگ سوریه سقوط خواهد کرد یا خیر، اما جاشوا لندیس رئیس برنامه مطالعات شرق میانه در پانتون اوکلاهوما به صدای امریکا گفت که اکنون به حماس که چهارمین شهر بزرگ سوریه است. جاشوا لندیس گفت که او معتقد است که ممکن است پایتخت دمشق سقوط کند، زیرا حامیان حکومت ناامید شدند و اراده مبارزه را از دست دادند. با وجود انکار حکومت ترکیه، لندیس میگوید که کل عملیات نشانه انگشت ترکیه روی آن دیده می شود، زیرا همه اسلحه، غذا و پولی که وارد ادلیب می شود از ترکیه می آید.
من مطمئن هستم که ترکیه میخواست به صورت اسد سیلی بزند و او را پای میز مذاکره بیاورد، اما با وضوع وضعیت را برا انداخته است که فکر نمی کنم کسی انتظار سقوط آن را داشت.
لندیس میگوید دلایل متعددی برای ضعف اسد وجود دارد، از جمله ضربات به حزب الله و حمله بی امان اسرائیل به مواضع حکومت سوریه و متحدانش در داخل کشور از زمان آغاز درگیری در 7 اکتبر 2023 در غزه میباشد. تلگران سوری همچنین به رسانه های عربی گفتند که محور ایران و سوریه از آنجایی که جاده تهران به بیروت دیگر باز نیست و دستها دیگر قادر به رسیدن به متحدان شبه نظامی نیابتی ایران نیست تضعیف شده است. علاوه بر این روسیه متحد سوریه نیز مصروف خود است که در حال حاضر به دلیل درگیری آن با اوکراین می باشد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه مسئولیت حکومتش را در حمله شورشیان سوریه به حلب را رد کرده گفت ترکیه در تلاش برای دستیابی به صلح در منطقه نقش فزاینده ایفا می کند. بنابر گزارش ها اساکر روسی در طول شب از چندین مواضع استراتژیک در منطقه عقب نشینی کردند، اما به گفته اردوی سوریه تیارات جنگی روسیه و سوریه نیروهای شورشیان را در حلب و دیگر مناطق منطقه بمباران کرد و به گفته اردوی سوریه تلفات زیادی به شورشیان وارد شده است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت.